أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب بیان مکتب‌های فقهی معاصران، مخصوصاً آیت الله اعظم آقای خویی بود و گفتیم که زندگی نامه خودنوشتی بزرگوار داره در معجم و رجال الحدیث. آیت الله خویی یکی از فرازهای این زندگی نامه خودنوشت فرمودن که من از بعضی مشایخ و اساتید بزرگم اجازه روایی و اجازه نقل کتب را دارم. در حقیقت من گفتم که در جلسه بعد ما درباره اجازه صحبت خواهیم کرد و دنباله بحث را ادامه میدیم. ببینید دوستان عزیز، من تصمیم دارم انشاءالله در یک جلسات متعدد مستقل اصلا جایگاه اجازه را در علوم اسلامی توضیح بدم که ببینیم اول از چی بوده. اجمالا من الان میگم که اولین اجازه نامه هایی که ما داریم مربوط به اجازه های احادیثه. وقتی که یک استادی شاگردانش پرورش میداد که اون استاد میفهمید که شاگردان صلاحیت دارن که احادیث اهل بیت علیهم السلام رو نقل کنن، به اونها اجازه نقل روایت میداد. در میان محدثان این مسئله بسیار جایگاه ویژه‌ای داشت، یعنی شاید از قرن دوم و سوم دیگه این امر رایج بوده. بعد از حوزه حدیث در میان علمای شیعه، در میان علمای اهل سنت، به حوزه های دیگر علمی هم سرایت کرد. ما می‌بینیم در فقه هم همین مسئله پدید آمد. در احوالات حسن ابن ابی عقیل عمانی که در نیمه اول قرن چهارم بوده و ایشون فقیه بزرگواری بوده، نامه‌ای نوشته و کتاب‌های خودش را اجازه داده برای ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولویه قمی که مرحوم ابن قولویه قمی در 359 فوت کرده، صاحب کامل الزیارات. پس ببینید دوستان عزیز، اجازه نامه از مباحث حدیثی به مباحث فقهی هم رسید. یعنی دعب مؤلفان در اون دوره این بود که آثار خودشون را اجازه میدادن که شما از طرف ما نقل کنید، حدیث رو نقل کنید یا کتاب فقهی رو نقل کنید یا فتاوی ما رو نقل کنید، این اجازه میدادن. و در همین دوره ها اجازه به لغت هم سرایت کرد، علمای لغت هم شاگردانشون را آزمایش میکردن و به اونها اجازه میدادن که لغت را برای مردم، برای شاگردانشون نقل کنن، چون معتقد بودن که لغت بر اساس سماع باید باشه، نه بر اساس استحسان و بر اساس عقدیات و تحلیل های عقلی. پس جایگاه لغت الغش با سماع پیوند خورده، با سماعی از عرب. و به همین جهت برخی کتاب‌های لغت مثل العین خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 170، کتاب‌های یعقوب ابن سکیت، اسحاق ابن یعقوب، بله یعقوب ابن اسحاق سکیت در 224 به شهادت رسید به وسیله متوکل عباسی، کتاب‌های ازهری متوفای 370، چون میگه 13 سال در بادیه عرب بودم در شمال عربستان که من قرامته مرا از سفر مکه رو بودند و بردند. بعد میاد در بلخ کتاب تهذیب اللغه رو می‌نویسه. صحاح اللغه جوهری که میگه من به بادیه عراق عرب رفتم و تمام این لغات رو جمع‌آوری کردم. اینها وقتی که کتابشون رو تألیف می‌کردند و بیان می‌کردند به شاگردانشون اجازه نقل می‌دادند. لذا شما دوستان عزیز خیلی وقتها نکات لغوی می‌بینیم اجازه داره، میگه فلانی از فلانی نقل کرد، فلانی از فلانی، که مثلا ابوالاسود دوعلی فرمود فلان واژه این معنا را داره. اجازه و سند نقل کردن، فخر رازی در کتاب المحصول و وقتی که وارد بحث اشتراک در باب حقیقت و مجاز میشه، میگه من تعجب میکنم که علما برای نقل حدیث اینقدر حساسن و اینقدر احتیاط میکنن که حتی میان اجازه به شاگردانشون میدن و شاگردانشون رو امتحان میکنن، اما در مورد لغت این اهمیت رو نمیدن. باید که لغت یک پایه و اساسه، قواعد کلی دینی بر اساس لغت چرخ میزنه. ببینید دوستان عزیز، اجازه نامه و اجازه آثار و حدیث اول در دوره حدیث بود، بعد به فقه سرایت کرد، بعد به لغت سرایت کرد، و در طول تاریخ ما میبینیم اولین اجازه نامه های مکتوب مفصلی که داریم از مرحوم علامه حلی است. علامه حلی یک اجازه نامه مفصلی در حد یک جلد که الان چاپ شده و در کتابخانه موجوده برای بنو زهره، یعنی برای شاگردانشون که اینا اهل حلب بودن و به حله آمده بودن، نوشته. اجازه نامه بزرگ، الاجازه الکبیره لبنی زهره. و بعد از مرحوم علامه حلی باز فخرالدین حلی میگه، شهید اول، میگه من عصر جمعه‌ای بود بر مرحوم فخرالدین حلی متوفای 771 وارد شدم و برای من اجازه نامه ای نوشت. شمس الدین مولانا از شهید اول با عظمت یاد میکنه. بعد خود شهید اول میگه وقتی که من علل و شرایع صدوق را تموم کردیم، به ابن خازن اجازه میده. اجازه نامه های شهید و علما در جلد 100 بهار الانوار تا شماره 110، یعنی فکر میکنم از 105 شروع میشه، از 105 بهار الانوار تا 110، مرحوم علامه مجلسی خیلی از این اجازه نامه ها رو جمع آوری کرده و اونجا آورده که در این چاپ های 110 جلدی به همون خط مؤلفین چاپ شده. اما در این چاپی که دار التعارف از بهار الانوار منتشر کرده که 45 مجلد بهار الانوار را به طبع قطر بزرگتر از وزیری و کوچکتر از رحلی بینابین مثل دایره المعارفان و ان این قطر را دارند منتشر کردند در 45 مجلد. بنیاد پژوهش ها گروه حدیثش این دوره بهار الانوار را خرید بودن. ما در نمایشگاه تهران آورده بود آقای دارو تعارف که یک آقای سبزواری بوده و در زمان مثلا 70-80 سال پیش رفته به بیروت و در اونجا یک انتشاراتی زده به نام دارو تعارف و کتاب‌های شیعه را چاپ می‌کنه. بهار الانوار را در یک چاپ جدید، البته منقح، ولی بازم اون منقح نیست در واقع، ولی خب باز بهتره از اون چاپ 110 جلدی در 45 مجلد یا 44 مجلد چاپ. اونجا اجازه نامه ها را تفصیلا چاپ کردن. ما در نمایشگاه این کتاب را آورده بودن، اما همون دو روز اول دیگه گفتن ما 500 نسخه از هر جلدی زدیم. خب 5-4 تا 20 هزار میشه در حقیقت، 20 هزار نسخه اونطوری و در حال اونا آوردنش از بیروت یک کشتی میشه در بیروت. خیلی خوب، ببینید دوستان عزیز، اجازه نامه همچی چیزهایی بود و بعدم دیگه دوره های بعد باز اجازه نامه به اجازه نامه اجتهاد تبدیل شد، یعنی دلیل اجتهاد یک مجتهد بود. و البته اجازه نامه هایی که در 70-80 سالهای اخیر در نجف نوشته شده، بعضیاش نشانه علمی نیست، نشانه گاهی نشانه های چیزای دیگه در واقع مثل تردد و غیر زاله. مرحوم آیت الله از ماهای خویی برای آیت الله میرزا علی فلسفی رحمت الله علی اجازه اجتهاد نوشتن، برای مرحوم برای آیت الله از ماهای سیستانی حفظه الله تعالی اجازه نامه اجتهاد نوشتن. من در مجله النور که از لندن منتشر میشه، مؤسسه الامام الخویی لندن منتشر میشه، خوندم که نوشته بود آیت الله از ماهای خویی برای دو نفر اجازه اجتهاد نوشته، یکی مرحوم آیت الله سید علی سیستانی و دیگری از شیخ میرزا علی الفلسفی من علماء مشهد. ببینید دوستان عزیز، این اجمالی بود در باب اجازه. دیگه در دوره‌های اخیر اجازه روایی یک امر تفننی، یک امر تبرکی شده در واقع، متبرک شده. آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه برای خیلی از علما اجازه نامه می نویش. مرحوم آیت الله آقای مرعشی نجفی خیلی به اجازه نامه ها علاقه داشت. ایشون از علمای مذاهب خمسه و اسلامی اجازه نامه های گوناگونی داره که در یک دو مجلد قطور با عنوان المسلسلات به وسیله کتابخانه آیت الله از آقای مرعشی چاپ شده و اتفاقا اولین اجازه نامه و مفصلترین اجازه نامه، اجازه نامه مرحوم آیت الله از ما آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری است، متوفای 1353، شاگردان میرزای شیرازی که ایشون در قریه در بیرجند می نویسه و از اونجا به نجف می فرسته. میگه این که رساله را در مدرسه سید به سلطان المحققین، از آقای مرعشی تعبیر میکنه، به سلطان المحققین سید شهاب الدین مرعشی تحویل بدن. ببینید دوستان عزیز، اجازه نامه های با عظمتی، خود این جانب سه تا اجازه نامه از بزرگان دارم، از آیت الله العظما آقای جعفر سبحانی حفظه الله تعالی، از آیت الله یاسین احمد حسینی اشکوری و از آیه مرحوم آیت الله آقای شیخ ابراهیم ربانی بیرجندی که خیلی اجازه نامه های معتبری از بزرگان نجف داشتن. من خیلی در اینجا وارد شدم ولی عرض کردم بحث اجازه نامه را میخوام در یک مقداری در چند جلسه یک وقتی دوستان هی اصرار داشتن که توضیح بدم، حالا انشالله برسیم به این قضیه، یعنی مجالی پدید بیاد انشالله بهش میرسیم. آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه میفرماد که ولی فر روایت مشایخ و اجازونی ان اروی انهم کتب اصحابنا الامامیه و غیرهم ولذا اروی بعدت طرق کتبنا الاربعه، میگه با چند طریق من کتابهای چارگانه را نقل میکنم از مؤلفین اونها، بله، و جوامع اخیره مثل وسائل و بحار و وافی و غیر اینها از کتب اصحابنا. فمن تلک الطرق، از جمله این طرق، ما ارویه عن شیخی عن نائینی، استادم مرحوم میرزا حسین نائینی به من اجازه داد از استادش میرزا حسین نوری رحمت الله علیه متوفای 1320 که مرحوم میرزای نوری طرق گوناگونی به اساتید و کتاب ها داره، به طرق المحرره فی خاتمه کتابی مستدرک الوسائل المعروفه به مواقع النجوم. بسیاری از علما وقتی که یک اجازه نامه می نویسن براش اسم می گذارن. از اجازه نامه های مفصل که اشاره کردم مرحوم آیت الله از ما آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری نوشته که ما در کتاب مناهج الفقها فی علم الرجال و دورها فی الفقه در جلد دو آوردیمش زیر این عنوان، یک بابی رو اونجا باز کردیم الاجازه و دورها فی الفقه و اتفاقا این اجازه نامه رو هم تصحیح کردم و اونجا چاپ کردم. یا مثلا در کتاب آیت الله العظما میلانی علم و جهاد که مرحوم سید محمد علی میلانی در زندگی نامه آیت الله میلانی نوشته، یک اجازه نامه مفصلی از آیت الله اردوبادی ادیب برجسته نجف، اون کسی که متن کتاب الغدیر رو ایشون ویراستاری کرده، از آیت الله اردوبادی. یا مثلا فرض میکنیم که بعضی بزرگان دیگر اجازه نامه مثل مرحوم اجازه نامه اشاره کردیم علامه هلی به بنو زهره، یک جلد کتابه. یا مرحوم شیخ یوسف بهرانی رحمت الله علیه متوفای 1186 یک جلد کتاب داره به نام لؤلؤة البحرین لقرة العین، یعنی این لؤلؤة البحرین در حقیقت اجازه نامه‌ای است که برای فرزندانش دو تا پسرش نوشته. پس روشن شد که مرحوم میرزا حسین نوری یک اجازه نامه‌ای داره که اسمش رو نوشته مواقع النجوم. اون مواقع النجوم اون اجازه نامه مرحوم میرزای نوری رحمت الله علیه هست که در اون طرق خودش را ذکر کرده. هر یک از این بزرگان طرق خودشون را در این اجازه نامه ها میارن. یک وقتی آیت الله آقای اشرفی حفظه الله تعالی میفرمودن خیلی ها میان پیش ما میگن شما اجازه نامه‌ای برای ما بنویسید. اینا من حقیقتا فواید اجازه نامه نوشتن داری من روشن نشده و باید یک بحث علمی در این باب بشه که فواید اجازه نامه چیه که در حوزه های علمیه از قدیم مرسوم بوده در حقیقت و نوشته می شده. ببینید مرحوم آیت الله خویی می فرماد آقا من از میرزای نائینی اجازه نامه دارم که تمام کتب اساتید را از طریق ایشون برای من نقل شده و او از استادش مرحوم میرزا حسین نوری رحمت الله علیه اجازه نامه داره. اینجا می فهمیم که مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه شاگرد چه کسانی بوده، یعنی طبقه اساتیدش کیا بودن. طبقه اساتیدش مثل میرزای نوری بوده، متوفای 1322 فکر میکنم یا 20. مرحوم حاج آقا رضای همدانی رحمت الله علیه بوده که متوفای 1320. مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه بوده که متوفای 1312 است. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی بوده، صاحب ثورة العشرین عراق، متوفای 1328. و بزرگانی از این عظمت و از این طیف و از این طراز که اینا در ردیف نسل قبل از مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه بودن. و اگرچه در بعضی جاها میرزای نائینی جز شاگردان ارشد مرحوم آخوند شمرده شده، الان در دفتر تبلیغات یک عکسی هست که شاگردان آخوند رو نوشته، یک عکس مال مرحوم میرزای نائینیه، ولی در مقدمه کفایت الاصول من تعجب میکنم اون نویسنده جامعه مدرسین ننوشته که میرزای نائینی از شاگردان آخوند خراسانی است. ولی من یادآور بشم دوستان عزیز، مرحوم آیت الله آقای شیخ علی اردبیلی رحمت الله علیه که از اساتید بسیار محذب حوزه علمیه مشهد بودن و در علوم عقلی و نقلی واقعا مهارت داشتن و صاحب تألیفات فراوان از جمله تقریرات مرحوم آیت الله آقای میلانی و از جمله ایشون یک کتابی داره با عنوان میرزای نائینی و در اون کتابی که حدود 500-600 صفحه هست و بوستان کتاب منتشر کرده، خب هم اساتید مرحوم نائینی هم شاگردان مرحوم نائینی را یاد کرده. دوستان عزیز، خب این یک بخشی بود از زندگی نامه مرحوم آیت الله از آقای خویی که خودنوشت بود و من این را توضیح دادم تا اینکه روشن بشه که مرحوم آیت الله از آقای خویی واقعا دوره طلایی نجف را درک کرده و اونم چه اساتیدی که دیگه آیا بگیم بعد از اونها کسانی مثل اونها آمده یا نیامده، آیا میتونیم مثل میرزای نائینی پیدا کنیم یا نه؟ مرحوم آیت الله، مرحوم که اشتباه شد، آیت الله از آقای وحید خراسانی حفظه الله تعالی میفرمودن فقیه یعنی میرزای نائینی، فقیه یعنی میرزای نائینی. البته سبک فقاهت میرزای نائینی و بلکه سبک فقاهت خود آیت الله آیه، بله این سبک فقاهت، اینها سبک فقاهت قواعدی است، یعنی اینا بیشتر بر قواعد کلی تکیه دارن تا حدیث محور باشن. سبک اجتهاد مرحوم حاج آقا رضای همدانی حدیث محوره، فرع محوره، ریز در مسائل اجتهاد میکنن، اما مثل مرحوم نائینی رحمت الله علیه، مثل خود آیت الله از آقای وحید اگر اشتباه نکنیم و کسی ما را در این جهت مثلا به تسامح متهم نکنه، اجتهاد اینها اجتهاد قاعد محوره، بیشتر بر اساس قواعد بحث میکنن تا بر اساس فروع جزئی فقهی، فروع جزئی فقهی. به هر حال دوستان عزیز، مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه در نزد این بزرگواران شاگردی کرده و از بعضی از این بزرگواران اجازه اجتهاد، اجازه روایتی و خودشون تقریرات مرحوم میرزای نائینی را نوشته. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه تقریرات مرحوم میرزا محمد حسین نائینی در علم و اصول رو نوشته. ببینید مرحوم نائینی در علم و اصول خب یک مدرسه داشته دیگه، منتها گفتیم در یک دوره مرحوم نائینی چنان مورد هجمه حوزوی های نجف قرار گرفت که حتی دارن مرحوم نائینی بسیار به حاشیه رانده شد و درسش تعطیل و درب خانش بسته شد. دو تا عامل خیلی نقش داشت که مرحوم نائینی را خانه نشین کرد. یکی این بود که مرحوم نائینی از مشروطه طرفداری کرد و وارد مسائل سیاسی شد و دیگر این بود که مرحوم نائینی رساله تنبیه الامه را نوشت. این رساله را من در سالهای اخیر دیدم در مصر چاپ کردن، به عربی ترجمه کردن و در مجموعی که آثار مصلحان را یک ناشر مصری آمده آثار مصلحان جهان عرب را منتشر کرده، مثلا کتابی از شلتوت، مثلا کتابی از ابوالاعلای مودودی، مثلا کتابی از سید جمال الدین اسدآبادی و در ضمن این کتاب ها کتاب تنبیه الامه مرحوم میرزا حسین نائینی رحمت الله علیه را منتشر کرده. خب ببینید معلومش این کتاب سبکی داشته که مصری های فرهنگ معاصر دوست و در واقع کسانی که به فرهنگ معاصر علاقمندن و به اصلاحات جامعه علاقمندن آمدن تنبیه الامه مرحوم میرزای نائینی را چاپ کردن. این دوتا عامل دوستان عزیز باعث شد که استاد مرحوم آقای خویی آقای نائینی اصلا در خانش تخته بشه و حوزه درسی مرحوم آقازیان عراقی رایج و مشهور و معروف و شلوغ بشه در حقیقت، به جوری که از مرحوم آیت الله اعظم یا سید عبدالله شیرازی رحمت الله علیه که از شاگردان مرحوم آقازیان عراقی هستن میفرمود دیرتر میرسیدم، ایشون فرموده بود دیرتر میرسیدیم باید در کفشکن مسجد جا میگرفتی و الا مسجد دیگه مملو از جمعیت میشد و جا برای تدریس وجود نداشت. مسجد نسبتا بزرگی هم بوده اون محل درس آقازیان عراقی. دوستان عزیز اینها شخصیت هایی بودن که به درس و بحث اهمیت فراوان میدادن. آقای آیتی حفظ الله تعالی نقل میکرد که مرحوم آقای نوعانی در مدرسه نواب فرمود که شما توقع دارید که ما درس را تابستان تعطیل کنیم، در حالی که میرزای نائینی در 70 درجه نجف گرما لبهاش به هم میچسبید ولی میگفت درس را نباید تعطیل کنیم. و مرحوم آیت الله سید عبدالله شیرازی تعریف کردند که یک روز فقط روز عاشورا درس آقازیان عراقی تعطیل شد، و هم به خاطر اینکه شلوغ بود نجف و دیگه رفت و آمد ممکن نبود و الا درس تعطیل نمی شد. یک روز در نجف چنان سیل آمده بود، چنان باران شدید آمده بود که کوچه ها مملو از آب بود و رفت و آمد سنگین بود. گفتیم حتما دیگه درس امروز تعطیله، ولی بازم احتیاط کردیم گفتیم بریم که مبادا درس فوت بشه. وقتی آمدیم دیدیم که شاگردا رفتن مرحوم آقازیا را رو کولشون کردن و آوردن که درس رو گفته. مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه تقریرات درس اصول مرحوم نائینی رو نوشته در دو مجلد با عنوان اجود التقریرات. و مرحوم محمد علی کاظمی رحمت الله علیه یا کاظمینی که هر دو به نسبت به کاظمین دیگه فرموده، باز ایشون هم یک دور تقریرات مرحوم میرزای نائینی را نوشته با عنوان فوائد الاصول. فوائد الاصول مرحوم کاظمینی و اجود التقریرات مرحوم آیت الله العظما آقای خویی رحمت الله علیه. ما یک کتاب دیگر هم در کتابخانه دیدم که از یکی از بزرگان بود و تقریرات مرحوم آقای نائینی را نوشته بود که چاپ شده. الان من چون کتابخانه نیستم، حالا اگر ساعت دو که انشالله باز کتابخانه خلوت بشه و چند بر حال من ساعت دو به بعد میرم به کتابخانه، تا شب تو کتابخانه هستم تا هشت شب، الان داری رفقا نوار ضبط میکنن، گاهی تو کتابخانه هم درس ضبط میکنم چون مجبورم از کتابو رو با تعدید استفاده کنم. انشالله اونجا مراجعه میکنم و اون تقریرات دیگر مرحوم نائینی را هم خدمت دوستان معرفی کنم. ببینید دوستان عزیز، در علم، در فقه هم از مرحوم نایینی تقریراتی منتشر شده از جمله بحث صلات ایشون در سه جلد به وسیله مرحوم میرزا محمد تقی آملی. مرحوم میرزا محمد تقی آملی که از شاگردان مرحوم نایینی، مرحوم آخوند البته بودن و تقریرات و استادش آقای نایینی رو نوشتن و در سه جلد منتشر شده. عرض کردیم در این دوره بزرگی اکابر ثلاثه نجف، اعلام ثلاثه نجف، فقه خیلی در حاشیه بود و اونی که در اصل بوده علم اصول بوده دوستان عزیز، ولذا تقریرات علم اصول قویی نوشته شده، اما در فقه کتاب‌های جزئی در باب صلات و این جور چیزها مختصر نوشته شده. خب این مطلب را من اشاره کردم که بخشی عظیمی از درس‌های شاگردی مرحوم آیت الله مهای خویی بر اکابر را خدمت عزیزان عرض کردیم. البته استاد دیگر مرحوم آیت الله خویی آقای شیخ محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه و من در باره مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی هم یک کمی صحبت کنم که این بزرگوار تعلیقی بر کفایت الاصول استادش داره به نام نهایت الدرایه، و نهایت الدرایه خیلی کتاب مهمیه. در جلسه قبل گفتم مرحوم آقای اصفهانی نکته ضعفی که نجفی ها براش حساب میکردن همین بود که ایشون عارف و فیلسوفه و در حوزه نجف کسی که فلسفه هم بلد بود و حاشیه رانده میشد و کنار زده میشد. بله، همونطور که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه وقتی در قم شروع کردن به تدریس فلسفه یک هیاهویی را افتاد و حتی بزرگانی مثل مرحوم آیت الله اسماعیلی بروجردی را مجبور کردن که به مخالفت با این چنین درسهایی بپردازند. و مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی رحمت الله علیه دیگه هم از وادی فلسفه راحت بودن و هم از وادی سیاست، به همین جهت درسشون از همه معروفتر و مشهورتر بود. آقا ضیاء عراقی رحمت الله علیه شرحی بر تفسیرت المتعلمین علامه هندی داره در فقه که در پنج جلد به وسیله آیت الله معرفت تصحیح شده و توسط جامعه مدرسین مؤسسه النشر الاسلامی چاپ شده. شرح تفسیرت المتعلمین مرحوم علامه هندی و که در اصول هم گفتم یک دوره اصول به عنوان تقریرات درس اصولیشون چاپ شده به نام نهایت الافکار. نهایت الافکار را مرحوم محمد تقی بروجردی نوشته که خود فقیه فوق العاده بوده. اما دوستان عزیز، از بحث‌های فقهی مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی ما فقط یک رساله‌های فقهی داریم، رساله هایی در اجاره و در سایر مباحث فقهی. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی هم که گفتیم مهمترین کتابشون همون کتاب قاعده لازرر دوستان عزیز که نظریه ایشون در معنای قاعده لازرر همیشه بر سر زبان خاص در کتاب ها. خب در اینجا دومین جلسه درباره زندگی نامه مرحوم آیت الله خویی رو تمام کردیم. انشاءالله دنباره زندگی نامه شون رو در جلسه بعد ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.